آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرقیزستان فرود اجباری یک هواپیمای آن کشور در ایران و بازداشت دو نفر از مسافران را تایید کرد. ژاپن از تهران خواست قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. سازمان ملل 21 مارس را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. درود شنوندگان ارجمند، امشب چهارشنبه پنجم اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 24 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. هانا کاویانی.
با سلام. مسئولان هواپیمایی قرقیزستان تایید کردند که دو جنگنده ایرانی بامداد سه‌شنبه یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود در بندر عباس کرده و دو مسافر را بازداشت کردند. معاون هواپیمایی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این هواپیما 119 مسافر داشت و از دبی به بیشکک می‌رفت. او افزود مقام‌های ایرانی پس از نگهداشتن دو نفر از مسافران چند ساعت بعد به هواپیما اجازه دادند به راهش ادامه دهد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دیروز اعلام کرد که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و شخص دیگری که همدست او معرفی شد بامداد سه‌شنبه در جریان عملیاتی در فضای ایران بازداشت شدند و هیچ کشوری در این باره به ایران کمک نکرد. محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در تهران امروز گفت که اقدامات ایران بدون همکاری پاکستان نبوده، اما از توضیح جزئیات خودداری کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه سفرش به توکیو با کاتسویا اوکادا وزیر خارجه ژاپن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن پس از این دیدار گفت این کشور امیدوار است که مسئله هسته‌ای ایران با دیپلماسی و به طور مسالمت‌آمیز حل شود و جمهوری اسلامی قطعنامه‌های سازمان ملل را رعایت کند. علی لاریجانی نیز گفت که برنامه هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز است و افزود آمریکا و چند کشور دیگر می‌خواهند از شورای امنیت برای زورگویی به ایران استفاده کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو گفت این کشور منطبق با تعهدات بین المللیش هرگز سلاحی را به کشورهای منطقه نمی فروشد که باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی شود. آقای لاوروف که به سوالی در ارتباط با فروش موشک‌های S-300 به ایران پاسخ می‌داد افزود بیش از به اجرا گذاشتن قرارداد فروش این موشک‌ها پرسش‌ها و مسائلی وجود دارد که باید حل و فصل شود. موضوع فروش این موشک‌ها به ایران به مسئله‌ای حساس در روابط روسیه و اسرائیل تبدیل شده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی هوادار اصلاح طلبان، فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شده است. فیض الله عرب سرخی به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران که از 8 دی ماه در بازداشت است امروز برای 10 روز به مرخصی رفته و هدایت آقایی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی که به 2.5 سال حبس محکوم شده فردا برای 1 هفته به مرخصی می رود. مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه خود 21 مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در اطلاعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده است که امروز بیش از 300 میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستانی عید نوروز که تأکیدی است بر زندگی در هماهنگی و تعادل با طبیعت جشن می‌گیرند. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد توصیف شده است. عید نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری در شهریور ماه گذشته در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو به ثبت رسیده بود. و دادگاهی در استانبول امروز 7 تن از افسران ارشد نظامی این کشور را به توطئه برای کودتا متهم کرد. این افسران که شامل 2 دریاسالار در حال خدمت، 2 دریاسالار بازنشسته، 1 ژنرال و 2 سرهنگ بازنشسته می شوند متهمند که 6 سال پیش قصد کودتا علیه دولت را داشتند.
هانا کاویانی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی در گفتگو با شرکت هواپیمایی قرقیزستان. بیانیه پایانی اجلاس دو روزه مجلس خبرگان، به پایان رسیدن صبر در برابر آنچه که بیانیه خبرگان سرانه فتنه خوانده است. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار. درخواست‌ها برای آزادی روزنامه‌نگاران و بازداشت شدگان دیگر در آستانه نوروز. سفر دو مقام ارشد اسرائیل به چین به منظور ترغیب پکن به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از روز گذشته که خبر دستگیری عبدالملک ریگی سرکرده گروه جندالله اعلام شد، گمان زنی ها پیرامون چگونگی بازداشت او و دیگر ابعاد این مسئله همچنان ادامه دارد. اکنون شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اطلاعات بیشتری درباره نحوه دستگیری او منتشر کرده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که هواپیمای مسافربری این کشور روز سه‌شنبه هنگام عبور از حریم هوایی ایران توسط دو جت جنگنده جمهوری اسلامی مجبور به فرود اجباری شده و دو مسافر این پرواز دستگیر شدند. پیشتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که پس از آنچه که مدیریت اطلاعاتی 5 ماه خوانده و تعقیب عبدالملک ریگی، سردسته گروه جندالله در جریان یک سفر هوایی بین دبی و قرقیزستان بازداشت شده است. هنوز هویت مسافر دومی که از پرواز دبی به قرقیزستان پیاده و دستگیر شده مشخص نیست، اما رسانه‌های ایران پیشتر اشاره کرده بودند که علاوه بر عبدالملک ریگی، یک عضو دیگر گروه جندالله نیز همراه با او دستگیر شده است. به گفته معاون شرکت هواپیمایی ملی قرقیزستان در گفتگو با سرویس قرقیز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، هواپیمای با دو جت جنگنده ایرانی اسکورت و مجبور به فرود اجباری در شهر بندر عباس شده است.
ایراندن تیراتورسنن اوچ قاراتقانده بندر عباس شهری ایران شهرینده
هواپیما در حین پرواز بر فراز حریم هوایی ایران وادار به فرود در فرودگاه بندرعباس شد و هواپیما را به مدت 3 تا 4 ساعت نگه داشتند و پس از بازرسی 2 نفر را بازداشت کردند. اکنون وزارت خارجه قرقیزستان سرگرم حل و فصل این موضوع با وزارت خارجه ایران.
این هواپیما سپس اجازه یافته راه خود را به بیشکک پایتخت قرقیزستان ادامه دهد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده بودند که عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله که در سالهای اخیر مسئولیت برخی اقدامات خشونت‌آمیز از جمله گروگانگیری، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه را در شرق ایران بر عهده گرفته بود، دستگیر شده است. ساعتی بعد مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران به خبرنگاران گفت که عبدالملک ریگی در خارج از ایران دستگیر و اکنون به داخل کشور منتقل شده است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و بریتانیا را به حمایت از گروه جندالله متهم کردند، این گروه نیز در بیانیه‌ای که بر وبسایت اینترنتی آن منتشر شده، علاوه بر تایید دستگیری عبدالملک ریگی، در مقابل گفته است که ایران به کمک سرویس‌های اطلاعاتی غرب از جمله آمریکا و بریتانیا موفق به دستگیری او شده است. این دو کشور اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از جندالله را رد کردند. گروه جندالله که از مدتی پیش خود را جنبش مقاومت مردمی ایران نام داده، طی چند سال گذشته چندین عملیات مسلحانه علیه نظامیان و غیر نظامیان در جنوب شرقی ایران انجام داده است. این گروه میگوید برای آنچه که احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران خوانده دست به اسلحه برده است.
نیوشا بغراتی و چگونگی دستگیری عبدالملک ریگی. نشست دو روزه مجلس خبرگان امروز با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان که در جلسه امروز حضور نداشت، روز گذشته از مجلس خبرگان خواسته بود از مردم آسیب دیده دلجویی کند و زندانیان سیاسی را آزاد کند، موضوعی که در تنها نماز جمعه خود در 26 تیر ماه نیز عنوان کرده بود. او همچنان از وفاق ملی صحبت کرد و گفت باید بین آنها که قانون اساسی را قبول دارند و بقیه تمایز قائل شد. شهران تبری درباره نتیجه نشست مجلس خبرگان و عدم توجه به خواستهای رئیس آن دیدگاه یک نویسنده و روزنامه‌نگار را جویا شده است. مسعود بهنود در لندن.
آقای رفسنجانی برخلاف اون که برخی تصور کردند جزو سران جبهه سبز یا جزو معتقدان جبهه سبز یا جزو هواداران جبهه سبز نیست. ایشون بیش از هر چیزی هوادار نظام جمهوری اسلامی هست، بلکه میگوید به عنوان آدم واقع‌گرا که این جریان رو جدی بگیرید که بیش از این نشود و نظام آسیب نرساند. وقتی این تعریف رو در مورد هاشمی بدونیم به نظرم میرسه مشکل حل میشه.
بله، اون سوی ماجرا همونطور که گفتید ایشون میخواستند از آسیب دیدگان این جریان‌های اخیر دلجویی بشه و احتمالاً حتی خیلی از زندانیای سیاسی آزاد بشن و حتی صحبت از وفاق ملی کرده بودند، ولی این مسئله بهش توجهی نشد بار دیگه. خب فکر میکنید الان جایگاه آقای رفسنجانی در ارتباط با نظام چی باشه؟
من تصور نمی‌کنم به جایگاه آقای رفسنجانی در این موقعیت آسیبی خورده باشه. دلیلش هم اینه، باورم این است که در داخل نظام دو نوع نظریه وجود داره. یک نوع نظریه، نظریه مبتنی بر اقتدار هست، یک نوع نظریه مبتنی بر رعفت. نظریه مبتنی بر اقتدار میگوید اقتدار رو به دست بیاوریم، تثبیت کنیم، خیابون رو پاک کنیم، آروم کنیم، همه رو سر جا بنشونیم، بعد شروع کنیم رعفت. نظریه مربوط به رعفت میگوید الان که یه همچین وضعیت داره رعفت به خرج بدیم. هر دو هم با نگاهی به سرنوشت رژیم شاه چنین وضعیتی رو دارن. بعضیا تصور میکنن، چون که شما میشنوید در بین طرفداران رژیم شاه که میگوین شاه چون نزد به اون سرنوشت دچار شد. برخی دیگر هم هستن که معتقدند بسیار از کارهایی که در زمان شاه شد تندروی بود، اگر نمیشد اینطوری میشد. این دوتا نظریه پرتو داره تو نگاه فعلی به حکومت در داخل حکومت جمهوری اسلامی.
خب با توجه به این دو نظریه باز هم به نظر میرسه که مسئله در حال حاضر لاینحل باقی مونده. یعنی حالا جنبش سبز، آقای کروبی، آقای موسوی با تمام انتقاداشون پاسخی بهشون داده نشده از سوی مجلس خبرگان. آقای کروبی از مجلس خبرگان انتقاد شدیدی کردن، گفتن اعضای مجلس خبرگان سرشون رو کردن لای برف و مسائل رو نمیبینن. فکر میکنید از اینجا حالا واکنش به این موضوع چه باشه و چه اتفاقی بیفته؟
به نظرم میرسه که اگر ادامه پیدا کنه وضعیت آقای کروبی و آقای موسوی، طبیعتاً وضعیت آقای کروبی ذره خطرناک‌تره، به هر حال حکومت ناگزیر می‌شود که یه واکنش تندتری نشون بده و احتمالاً دستگیر کنه آقای کروبی رو. ببینید علت عمده عبارت از این است که اون چی که آقای کروبی میگه از دیدگاه حکومت نظر اکثریت نیست. حکومت دلایل متعددی بر خودش داره که بگه که این نظر اکثریت نیست، اکثریت هم چیزی رو نمیخواد، اکثریت آرامش میخوان و رفاه. این تعبیری است که به کار برده میشه. تو این روزها یک نظریه سومی وجود داره که میگه همه این آتش ها از گور احمدی نژاد بلند میشود که آمد و به جای اینکه مردم رفاه بده تورم و گرانی داد و همزمان وضعیتی وجود آورد که حکومت ناچار شد شمشیر خودشو از نیام بکشه. پس بنابراین میبینید که در داخل صحنه ایران دو تا مقصر اصلی برای ماجرا وجود داره. اینطوری نیستش که همه مردم ایران هم صدا باشند که مقصر اصلی مثلا آقای خامنه‌ای است، یا معتقد باشن همه مقصر اصلی احمدی نژاد. احمدی نژاد با سیاستی که دولت در پیش گرفته مقدار زیادی خودشو از تو این صحنه کشته بیرون و همونطور که یک بارم خودش گفته صحنه رو کرده دعوای هاشمی خامنه‌ای، در حالی که به اعتقاد من در عالم واقع دعوایی بین هاشمی و خامنه‌ای وجود ندارد. اگر دعوایی وجود دارد بین خامنه‌ای و احمدی نژاد است.
مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن با همکارمان شهران تبری گفتگو می‌کرد. پیش از آغاز روزهای برگزاری مراسم 22 بهمن گروهی به مسئولان دستگاه قضایی توصیه می‌کردند که به یمن این روزها بازداشت شدگان سیاسی وقایع پس از انتخابات را آزاد کنند تا نظام رأفت خود را به نمایش گذارد. اما مسئولان دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری مراسم 22 بهمن موجی گسترده از دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را به نمایش گذاشتند. حال در آستانه نوروز شماری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی باز هم از دستگاه قضایی خواستند تا روزنامه‌نگاران و دیگر بازداشت شدگانی را که اتهام آنها اثبات نشده آزاد کنند تا آنها نوروز را در میان خانواده خود بگذرانند. گزارش آرش حسن نیا را می شنویم.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگوهای جداگانه با رسانه‌های ایرانی خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه نوروز شدند. امین شعبانی، عضو فراکسیون خط امام، در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که مجلس از قوه قضاییه می‌خواهد و انتظار دارد قبل از سال نو کسانی را که در حوادث پس از انتخابات به عنوان مظنون دستگیر کرده‌اند آزاد کند. او گفته است ما به عنوان نماینده مجلس از نظام و دستگاه قضا انتظار داریم روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که تا به امروز اتهاماتشان ثابت نشده و جرمی متوجه آنها نیست تا پیش از عید آزاد شوند. داریوش قمبری سخنگوی فراکسیون خط امام نیز ضمن تأکید بر اینکه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ذخیره های نظام هستند آزادی آنها را خواست فراکسیون اقلیت و هر نماینده مستقل مجلس خوانده است. وی گفته ادامه بازداشت این افراد که به رغم دستگیری آنها تا کنون جرمی متوجه آنها نشده است باعث تشدید نگرانی ها در جامعه می شود. سخنگوی فراکسیون خط امام که از نمایندگان اصلاح طلب تشکیل شده همچنین گفته است که این فراکسیون در جلسه آتیش که روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد صدور بیانیه در مورد آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران در آستانه سال جدید را به رأی خواهد گذاشت. اما به رغم این درخواست‌ها و تلاش‌هایی که برای آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی صورت می‌گیرد، آزادی بازداشت شدگان ماه‌های گذشته به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و حتی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده از حقوق شهروندی خود محروم هستند. آنگونه که سایت‌های نزدیک به جنبش سبز خبر می‌دهند، از وضعیت تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده خبری در دست نیست. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس از وضعیت وحید پوراستاد، اکبر منتجبی و احسان مهرابی سه روزنامه‌نگاری که در موج بازداشت‌های شبانه روزنامه‌نگاران در آستانه 22 بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست. حتی خانواده‌های آنان نمی‌دانند این روزنامه‌نگاران به چه اتهامی بازداشت شدند و محل نگهداری آنها کجاست. این روزنامه‌نگاران همچون بسیاری دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات از داشتن وکیل نیز محروم هستند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها بیانگر آن است که کیوان صمیمی بهبهانی روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی در پی اعتراض به رفتار پرسنل زندان به سلول انفرادی منتقل و ممنوع ملاقات شده است. بر اساس این گزارش زندانبانان ضمن فحاشی او را با خشونت به یک سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین که از بدترین انفرادی‌های اوین است منتقل کردند و به خانواده کیوان صمیمی بهبهانی گفته شده که او حتی حق استفاده از تلفن را هم ندارد. اما در این میان تعداد پرشماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در ماه‌های اخیر هم هستند که هیچ خبری از اتهامات آنها، روند بررسی اتهامات و نحوه محاکمه‌شان در دست نیست. محمود شمس‌الواعظین، محمد صادق جوادی حصار، احمد قابل، علی حکمت، مرتضی کاظمیان، عبدالرضا تاجیک، کیوان مهرگان، ساسان آقایی، بدر و سادات مفیدی و عمادالدین باقی از جمله بازداشت شدگانی هستند که پس از تحمل ماها بازداشت هنوز هیچ خبری از تعیین تکلیف و روشن شدن وضعیت آنها منتشر نشده است.
آرش حسن نیا و درخواستا برای آزادی روزنامه‌نگاران و بازداشت شدگان دیگر در آستانه نوروز. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس گفته است از این پس در بازداشتگاه‌ها دوربین نصب می‌شود تا از رعایت حقوق شهروندی بازداشت شدگان اطمینان حاصل شود. او همچنین برای اولین بار درباره نتایج وارد نمودن فشار زیادی در بازجویی‌ها به متهمان اعترافی در خور توجه کرده است. گزارش رضا الفت را می‌شنویم.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است تمام بازداشتگاه‌ها و اتاق‌های بازجویی در سال آینده به سیستم مانیتورینگ و نصب دوربین مجهز خواهند شد. فرمانده پلیس ایران در همایش رؤسای پلیس آگاهی گفته است پس از حوادث کریزک و موضوعات خردریزی که در مکان‌های دیگر اتفاق افتاد، از سال آینده و به منظور رعایت حقوق شهروندی تیم‌های بازرسی از تمامی بازداشتگاه‌ها بازدید خواهند کرد تا رعایت استانداردها را مورد بررسی قرار دهند. شایبه نقض حقوق بازداشت شدگان در جمهوری اسلامی داستانی طولانی دارد. منتقدان به سیستم پلیسی، قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران معتقدند قتل افرادی نظیر زهرا کاظمی در دوران بازداشت محصول عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و حقوق بازداشت شدگان در زمان بازداشت بوده است. ابهامات موجود در مورد نقض حقوق بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در دوران ناآرامی‌های پس از انتخابات افزایش یافته است. در ماه‌های گذشته معترضان حاکمیت را متهم کردند که برخی از بازداشت شدگان را در بازداشتگاه‌های نظیر کهریزک به قتل رسانده است. در ابتدا جریان حاکم در ایران و از جمله مسئولان ارشد پلیس و شخص سرتیپ احمدی مقدم این اتهامات را رد کردند، اما به تدریج تمامی مسئولان و از جمله فرماندهان پلیس پذیرفتند که در کهریزک با بازداشت شدگان به شدت بدرفتاری شده و 3 تن از آنان در هنگام بازداشت کشته شدند. این پرونده باعث وارد شدن لطمه جدی به اعتبار نیروی انتظامی ایران و پیدایش سوالات بسیاری در مورد وضعیت نگهداری بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها شد. اکنون سرتیپ احمدی مقدم گفته است در فنون بازجویی و مصاحبه نباید از ابزار فشار و زور استفاده شود، زیرا مجرمان هم یک شهروند محسوب می‌شوند و باید با آنها بر اساس قانون برخورد کرد. یکی از انتقادات همیشگی منتقدان به سیستم پلیسی، اطلاعاتی و قضایی ایران این بوده که بازداشت شدگان به حدی تحت فشار و شکنجه قرار می‌گیرند که کارهای نکرده را نیز به گردن می‌گیرند. سرتیپ احمدی مقدم اکنون برای نخستین بار وجود چنین مواردی را در بازداشتگاه‌ها تایید کرده است. فرمانده پلیس ایران با ذکر مثالی درباره پرونده قتل‌های سریالی در آبادان گفته است در آن پرونده پس از وقوع چند فقره قتل پلیس یک متهم را گرفت و فرد دستگیر شده به ارتکاب قتل‌ها اعتراف کرد، اما قتل‌ها با وجود بازداشت قاتل ادامه یافت و قاتل اصلی که پیدا شد مشخص شد متهم اول قاتل نبوده و تحت فشار اعتراف کرده و نه تنها پلیس بلکه قاضی هم اشتباه کرده و فرد مورد نظر را محکوم به اعدام کرده است، به طوری که اگر اعدام به تأخیر نمی‌افتاد چه بسا این بیگناه اعدام می‌شد. سرتیپ احمدی مقدم همچنین بدون اشاره به جزئیات از یک پارچه کردن سیستم اطلاعات نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور سخن گفته است. پیش از این سرتیپ رجب‌زاده فرمانده پیشین پلیس تهران گفته بود نهادهای مذکور در آستانه 22 بهمن برای مقابله با معترضان یک مرکز فرماندهی مشترک ایجاد کردند.
گزارش رضا الفت را می شنیدیم. ساعت 21:22:15 ایران، پیام های شما را می شنویم.
خدا را شکر می کنیم بخاطر اینکه عبدالمالک نیرگی بازداشت شد و اینم شعار مردم که بدن یه حجت ابن الحسن ریشه ظلم بکن. امروز ظلم عبدالمالک نیرگی و جندالله کنده می شه و انشالله فردا هم ریشه اسلامی خشک بشه.
می‌خواستم بگویم به آقای احمدی نژاد و وزیر اطلاعات استان سیستان و بلوچستان عرض می‌کنم شما فقط توانستین آقای ریگی را دستگیر کنید، اما تمام بلوچه ها را دستگیر نکردید. مطمئن باشید جای ریگی را پر خواهیم کرد.
خواستم به قضات دادگاهی انقلاب بگم که محاربین واقعی همین بسیجی‌ها و لباس شخصی‌هایی هستند که با چاقو و چماق و اسلحه به معترضین بی‌دفاع حمله می‌کنند و ما دیگه گول این دادگاه‌های پوشالی شما را نمی‌خوریم.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که اگه تو این کشور آن دیکتاتوری وجود نداره، پس این همه زندان سیاسی چیان؟ چرا میترسید از این که از شما انتقاد بشه؟ کسی که میترسه ازش انتقاد بشه، این دیکتاتوره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
از سوی نهادی با نام جامعه آتلانتیک آلمان قرار بود نشست گفتگویی با عنوان سیاست امنیتی ایران و موضع آلمان با شرکت امید نوریپور نماینده جوان مجلس آلمان از حزب سبزها و علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه امروز در برلین برپا شود. این برنامه به خاطر اعتراض ایرانیان به حضور سفیر جمهوری اسلامی و همچنین عنوان نشست لغو شد. مخالفان معتقدند مسئله اصلی ایران در حال حاضر افزون بر برنامه هسته‌ای لگدمال شدن مداوم حقوق بشر در ایران است، نه سیاست امنیتی آن کشور. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
جامعه آلمانی آتلانتیک نهادی است که هر از گاهی از سفیران و مقام‌های بلندپایه کشورها دعوت می‌کند تا در نشستی مسائل اصلی کشورهای خود را با علاقمندان در میان بگذارند. سیاست امنیتی ایران و موضع آلمان عنوان تازه‌ترین گردهمایی این جامعه است که قرار بود در آن امید نوریپور نماینده جوان مجلس آلمان از حزب سبزها و علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین به ترسیم دیدگاه‌های خود بپردازند. این نشست اما یک روز پیش از برپایی در شهر برلین یعنی روز سه‌شنبه اعلام شد که برگزار نمی‌شود. علت اصلی لغو این نشست اگرچه کمبود جا برای علاقمندان شرکت در این جلسه ذکر شده، ولی از قرار معلوم این گردهمایی به خاطر مخالفت فعالان سیاسی و حقوق بشری لغو شده است. یکی از این مخالفان حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است که اعتراض خود را نسبت به نشست برلین اینطور توجیه کرده است.
ایران به ویژه در دو سه ماه گذشته سعی میکنه که خودش رو در خارج از کشور هم از انزوا و ایزوله سیاسی بیرون بیاره و برنامه‌های متعددی رو سازماندهی میکنه. بیشتر سعی میشه برتر مسائل امنیتی اتم باشه تا بتونه ذهنیت‌ها رو از مسائل نقد سیستماتیک حقوق بشر در ایران، تجاوزات زندان‌ها، دادگاه‌های نمایشی، ضرب و شتم جوانان، اعدام زندانیان سیاسی یک جوری منحرف بکنه. و شرکت اونها در نشستی مثل لذت روز چهارشنبه که این با مقاومت یکپارچه نیروهای اپوزیسیون مواجه شد، در طی این چند روز نامه‌های اعتراضی متعددی به جامعه آتلانتیک آلمان فرستاده شد که این آقای شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در برلین در چند ماه گذشته خیلی زیاد و مرتب نقد سیستماتیک حقوق بشر، اعدام‌ها، تجاوزها و اینها رو نه تنها تایید کرده بلکه از اونها هم پشتیبانی می‌کنه و نشستن با چنین آدمی عملا توهین به مقاومت‌هایی که در عرض به ویژه 7-8 ماه گذشته در ایران و خارج از کشور انجام میشه. و به همین خاطر به عنوان مثال در نامه مستقیمی که از طرف کانون ما و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی نوشته شد، چنان که دعوت رو پس نگیرید و یا جلسه رو به هم ندارید، با مقاومت گسترده نیروهای اپوزیسیون مواجه خواهید شد که خوشبختانه اعتراض‌ها جواب خودش رو داد.
سوای این اعتراض‌ها نسبت به نشستی که قرار بود روز چهارشنبه در شهر برلین برپا شود، محمد رضا حیدری کنسول مستعفی ایران در سفارت نروژ هم با انتشار اطلاعیه‌ای از علیرضا شیخ عطار سفیر کنونی ایران در آلمان خواسته است از سمت خود استعفا کند و به گفته وی صدای جنبش حق طلبانه مردم ایران را بشنود. آقای حیدری با راه اندازی کارزاری با نام کمپین سفارت سبز پیش از این هم از همه سفیران و کارکنان سفارتخانه های ایران خواسته بود مانند او از سمت های خود استعفا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دو مقام ارشد اسرائیلی امروز برای تشویق چین به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران وارد پکن شدند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
استنلی فیشر، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، روز چهارشنبه برای ترغیب چین تا در تحمیل تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شرکت کند، وارد پکن شد. آقای فیشر که همراه موشه یالون وزیر امور استراتژیک اسرائیل به چین سفر کرده است، از مقام‌های بلندپایه و پیشین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و از این رو چهره‌ای آشنا برای رهبران چین است. سخنگوی وزارت امور استراتژیک اسرائیل گفت دو مقام اسرائیلی قرار است با رهبران چین بر سر مسئله ایران مذاکره و گفتگو کنند، موردی که برای هر دو کشور قابل اهمیت است. سفر این دو مقام اسرائیلی به چین در حالی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته خواهان اعمال یک رشته از تحریم‌های فوری در بخش انرژی ایران شد. از میان 5 قدرت بزرگ جهان که اعضای دائمی شورای امنیتند و دارای حق وتو، چین تا به حال با اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران مخالفت کرده است. تحریم‌هایی که هدفش این است تا تهران دست از تولید سلاح هسته‌ای بردارد. در همین حال پکن به تهران به عنوان کشوری که تأمین کننده نفت و انرژی چین است می‌نگرد و بر این باور که تنها دیپلماسی می‌تواند بحران هسته‌ای ایران را با غرب حل کند. ایران از نظر ذخایر نفت و گاز دومین کشور جهان محسوب می‌شود، اما برای توسعه و استخراج آن نیازی مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. تهران که همواره اتهامات غرب را دایر بر ساخت سلاح هسته‌ای رد کرده است، تولید انرژی هسته‌ای را برای مقاصد صلح‌آمیز از حقوق مسلم خود می‌داند.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدیم و آخرین خبر که یک خبر ورزشی است در پی پیروزی ذوب‌آهن اصفهان، استقلال تهران و مس کرمان در دیدارهای نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا، همچون سپاهان اصفهان است تا این لحظه از حریف خود الشباب عربستان با نتیجه 1-0 پیش است. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا. Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. That's right. Come on. That's right.
And baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
پشت شیشه اسم خوب تو نوشتم، مثل هر روز و همیشه این انگار سر نوشتم، رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم، به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. یه توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از همه دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشامو دیدم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پرکشیدم. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی با به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می‌شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می‌تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می‌گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عقب میمونی ببین همه چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی خصفت آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره اونا رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی پشت سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس عقب موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت مام کمه دست بان غلط راه تو سوی درک رفت مرگ باری که منه زد بار به سرم زد تا چه قدم بند دارم به طرف مرگ با این غلط نه
میدونی که سقوط بدنت برو بره با شکست و سقوط بطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتنه آینده ها تو میدونی که طلوع قدمت به طرف من یعنی غروب بطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
بازم یاس علکی رفت روسه ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه
حالا چی شده واسه مرد چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطون رو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی باشو حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون جهان سرد و ساک تو باشو بگو خیلی مونده خسته شم خودکشی هم واسه تو داره کسر شم در دایی با درسته اگه بدنشو بخونی که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونی در دو دارم میکنن با تو دست رشته بازی چیزی دور نمیمونه از چشم قاضی بگو
بگو این سختی یا بازنده است. بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم، تو فکر بکنی از تو یه دست بردم.
از تو یه دست بردم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مشاهده نمونه
تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
هنوزم موندم تو حرفت، هنوزم برام سواله، برگشتن تو یه خیاله که محاله. حال ما رو که گرفتی تو همش دنبال حرفی، صد دفعه پرسیدم از تو مشکل چیه نگفتی، گفتی میرم برمیگردم، رفتی اما برنگشتی، واسه من نامه نوشتی، نوشتی الان با یارم، اصلنم دوست ندارم، حفظتم میخوام درارم، ندیدی چشم تر من، نگفتی که این دل من چجوری آروم بگیره، باش بیافتی گیر گرگی توی یه دام بزرگی، دلت از بسف بمیره. دلم دنباله یه هم نفسه، دیگه دل من پوزی تو سینه، آخه تا که این آمدی ببینه، دیگه تنهایی واسه من بسه، دلم دنباله